بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله و عرض سلام به محضر مهمانان محترم به خصوص خواهرانی که از سرزمین‌های دیگری به اینجا آمدند. من به دو نکته نمی پردازم چون فرصت کمه و مستقیم سراغ اصل مسئله خواهم آمد، اما دو نکته قابل بحثی که به اونها نخواهم پرداخت، یکی مزایای رسانه و فرصت‌های رسانه‌ای هست که میتونه در خدمت تعریف الگوی اسلامی و موفق یک خانواده به کار بره، که خب چون موضوع بحث بنده نبود بهش اشاره نمی کنم. من فکر میکنم که متمرکز شدن رو تهدیدهای رسانه‌ای و توجه کافی نکردن به فرصت‌های رسانه‌ای یک نقطه ضعف. نکته دوم این که پیشرفت‌های مهمی در الگوی خانواده مسلمان در دهه‌های اخیر به وجود آمد که یه نمونه از خانواده مسلمان معاصر و امروزی رو نشون بده. ما متاسفانه او رو نه به روش آکادمیک و نه به روش رسانه‌ای درست منعکس نتونستیم بکنیم. و در ذیل همین نکته اشاره به این مطلب باید کرد که ما جدا از آسیب‌هایی که از ناحیه رسانه‌های غرب یا غرب زده متوجه خانواده در جهان اسلام هست، مستقل از این آسیب‌های رسانه‌ای با منشأ غربی، ما یه مشکلاتی در خانواده‌های خودمون در کشورهای اسلامی داریم به دلیل عدم آشنایی دقیق با مفاهیم اسلامی در این باب و افراط و تفریط هایی که در خانواده های خود ما وجود داره، اصلا با قطع نظر از اینکه غربی باشه و رسانه های غربی باشن. با اون آفات و آسیب ها هم بایستی به دقت نگاه کرد و از منظر اسلامی اونها رو آسیب شناسی کرد. و اما در کنار این دو موضوع مهم که فقط اشاره کردم، به موضوع اصلی که میخوام بپردازم که احتمالاً در این یکی دو روز خواهران محترم بهش اشاره کردید، حتما بحث تازه‌ای نخواهد بود. منتها من چون در جریان بقیه بحث‌ها نیستم، مجبورم ابتدا به ساکن نظر خودم رو اعلام بکنم در این باب. اشاره به چند پروژه رسانه‌ای است که حالا به عمدی یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه بودنش کار ندارم، ولی چند پروژه رسانه‌ای است که هدف گرفته زن مسلمان و خانواده رو در کشورهای اسلامی و از طریق رسانه‌های غرب یا غرب زده داره به طور جدی تعقیب میشه و آثاری رو در دهه‌های آینده شاهدش خواهیم بود. از جمله بالا رفتن آمار طلاق در پایتخت‌های کشورهای اسلامی که یه مقداری هم به لحاظ رسانه‌ای و هم رفت و آمد با فرهنگ غربی نزدیکتر شدن و تجربه‌ها و نگاه‌های غیر اسلامی وارد زندگی‌ها بیشتر شده، بالا رفتن آمار طلاق و فروپاشی خانواده، بالا رفتن زندگی‌های مجردی متأسفانه در پایتخت‌های کشورهای اسلامی و شهرهای بزرگ، اینا یه زنگ خطری است که یه بخشی از اون حتماً منشأ رسانه‌ای داره. من چند پروژه رو در این دقایقی که به بنده اختصاص دادن عرض می‌کنم که چه الگویی از زن در رسانه‌ها، رسانه‌های غرب و غرب زده به عنوان الگوی هدف فرض گرفته شده و در این الگوهای رسانه‌ای چه پروژه‌ای برای زن و برای خانواده داره تعقیب میشه. یکی از این پروژه‌ها وارد کردن زنان هست در دو مسابقه کور. بسیاری از فیلم‌ها و پرداخت‌های رسانه‌ای که موضوعش به نحوی زن یا خانواده است، شما اگه ملاحظه بفرمایید زنان رو وارد دو مسابقه کور کردند، یک مسابقه زنان با زنان و یکی مسابقه زنان با مردان. مسابقه زنان با زنان در دلربایی از مردان و دوم پروژه مسابقه زنان با مردان در خشونت ورزی. اینا دو پروژه ای است که به شدت در فرهنگ رسانه‌ای غربی داره تعقیب میشه و باید حساس باشیم که این فرهنگ در کار تعریف چه نقشایی برای زنه و پروژه تبدیل زن به چه موجودی رو داره تعقیب میکنه. پروژه مسابقه زنان با زنان در دلربایی از مردان، یعنی اصالت دادن به جاذبه جنسی و سکس در حریم عمومی. پروژه دوم، پروژه مسابقه زنان با مردان در خشونت ورزی، یعنی باز اصالت دادن به الگوهای مردانه. و جالبه که هر دو پروژه مرد محوره، هر دو پروژه مرد محوره، هم پروژه‌ای که مسابقه میان زنان برقرار میکنه در اینکه جذابیت بیشتر برای مردان، و هم مسابقه زنان با مردان در خشونت که باز الگو و معیارش الگوی رفتار مردانه است. بنابراین در هر دو پروژه مرد اصل، منافع مرد، روش مرد اصل گرفته شده و زن در حاشیه مرد داره تعریف میشه. با این که هر دو پروژه به نام پیشرفت و آزادی زن و زن مدرن داره تعریف میشه، ولی اینا دو اهانت مدرن به زن در فرهنگ رسانه‌ای. زن یا سفیه یا برهنه، یا سفیه یا برهنه و یا خشن. زن با صفات زنانگی و کرامت زنانگی خیلی کم یافت میشه در این فرهنگ رسانه‌ای. این دو پروژه چه هدفی رو تعقیب میکنن؟ یکی برجسته سازی عنصر جنسیت در برابر عنصر انسانیت در زنان و غلبه جنسیت بر انسانیت زن، غلبه جنسیت زن بر انسانیت زن. و دوم تطبیق دادن زن با الگوی رفتار مردان است که به معنای حذف زنانگی زن و به محاق بردن عناصر زنانه زنه، فرعی کردن زن، به حاشیه بردن او، با اصالت دادن به خصلت‌های مردانه، اونم خصلت‌های بد مردانه، نه خصلت‌های خوب، خصلت‌های بد مردانه، یعنی پرخاشگری و خشونت و وحشیگری. اصالت دادن به جسم زن در برابر روح الهی او، و اینها دو تا پیشفرض مادی است در پس این تصویرسازی‌ها. و عرض کردم هر دو بر اساس اصالت مرد هست. یک، ارزش زن به جاذبه جنسی و جسمانی اوست برای مردان. دو، خشونت یک ارزش است و زن نباید در مسابقه خشونت از مردها عقب بمانه. فرهنگ پرخاشگری یک مزیته و مرد در او الگوز و زن نباید از مرد عقب بمانه. پروژه دیگه که به اینا مربوط میشه پروژه شبیه سازی و یکسان سازی آدمها زنان و مردانه. یک قالبگیری کلیشه‌ای از زنان و مردان، و غالباً باز اینجا هم زنان رو با کلیشه مردان تطبیق میدن. یعنی اینجا هم باز در شبیه سازی باز الگوی مرد اصل گرفته میشه در رسانه‌های غرب و غرب زده، و زن بایستی با لباس مردانه، با ادبیات مردانه، با روش مردانه باز شبیه سازی بشه به مرد. بنابراین این پروژه شبیه سازی زنان و مردان، قالب گیری کلیشه‌ای از زن و مرد، باز مرد محوره. یعنی غالبا زنان رو با کلیشه مردان تطبیق میده. زنها تو رسانه ها مدام در حال کپی برداری از مردها و مسابقه با اونها هستند، نه در انسانیت بلکه در مردانگی. اسلام اگر مسابقه ای بین انسان ها قرار میده، مسابقه بین مرد و زن قرار نمیده، مسابقه بین انسان و انسانه. و بعد مسابقه در خیرات، فاستبقوا الخیرات. اما مسابقه کوری که در فرهنگ غربی رسانه داره میاد، و کشورهای اسلامی هم چون معمولا رسانه هاشون ضعیفن، آموزش دیده نیستن، بی سوادن، کپی بردارن، همون مفاهیم رو بومی میکنن و تازه اون تکنیک و تخصص هالیوودی هم ندارن، او امکاناتش هم ندارن، همون مفاهیم رو عوامانه میکنن، ساده میکنن، ضعیف به لحاظ تکنیکی و بومی میکنن، ترجمه میکنن مستقیم یا غیر مستقیم. اینم پروژه بعدی است. اسلام میگه مسابقه انسان و انسان در خیرات. اما در این فرهنگ پروژه سوم مسابقه زنان با مردان است، نه در انسانیت و نه در انسانیت، بلکه مسابقه در مردانگی. باز مرد الگو شد، باز مرد معیار شد برای زن. این سه پروژه که در رسانه‌های امروز در دنیا داره تعقیب میشه، هر دو به نام رشد زن، ترقی زن، رهایی زن مطرح میشه و هر سه توهین به زنه. یعنی در هر سه زن در ذیل مرد داره تعریف میشه. اسلام میگه زن و مرد در ذیل انسان و مفاهیم انسانی و الهی باید تعریف بشن. این اولا تغییر ارزش‌های اخلاقی و انسانی است، ارزش دادن به خشونت، به سکس، و ثانیاً تحقیر زن و خصلت‌های زنانه مثل عاطفه، رحمت و محبت، و تبدیل کردن مرد مساوی است با خشونت، خشونت مساوی است با ارزش، پس چرا زن عقب بمونه از مرد؟ این توهین به خصلت‌های بزرگی مثل عاطفه و رحمت و محبت که زن اتفاقاً در این عرصه مظهر خداوند و رحمت الهی است و تجلی این صفات الهی در زنان بیش از مردانه. اصلا خشونت به عنوان یک خصلت زشت به زنان کمتر میزیبه تا به مردان، اما توی رسانه داره عکس میشه. همسانسازی زنان و مردان با سنگین کردن کفه مردانه و اونم خصلت‌های بد مردانه، یعنی خشونت و وحشیگری. اینا یعنی سلب حق زن بودن از زن، سلب حق متفاوت بودن از زن. اینا پروژه های خطرناک ضد زنه که در رسانه های غربی و غرب زده در کشورهای اسلامی داره تعقیب میشه. در هر سه پروژه زن در حاشیه است، مرد در متنه. در پروژه اسلامی ارزش های انسانی در متنن، چه مرد و چه زن، شباهت ها و تفاوت ها هر دو محفوظ. رسانه اسلامی باید از حق زن بودن زن و حق متفاوت بودنش با مرد دفاع کنه. البته این متفاوت بودن باید درست فهمیده بشه. در این تفاوت بین زن و مرد نباید مبالغه بشه و نتایج افراطی از این تفاوت گرفته بشه. اینم یک سر افراطه. اما این تفاوت نباید نادیده گرفته بشه. این تفاوت هم بودنش و هم دیدنش به نفع مرد و زنه. پروژه رسانه‌ای چهارمی که داره تعقیب میشه اینه که، و اونم در جهت تضعیف همکاری و عشق در درون خانواده است، دامن زدن به یه چیزی است به نام رقابت اقتصادی بین زن و مرد، زن و شوهر. تعبیر نادرست از مفهوم استقلال اقتصادی و به نام استقلال اقتصادی زن و شوهر، عملا پدیده‌ای که درون خانواده‌ها تئوریزه میشه چیه؟ یک، تبدیل مفهوم عشق و اعتماد به رقابت و سوء تفاهم، تبدیل رابطه معنوی عاطفی زن و شوهر به یک رابطه خشک اقتصادی شبیه به رابطه اداری، تحکم و تکبر، کاریکاتوری شدن مفهوم رابطه درون خانواده و تبدیلش به رابطه بازاری، تبدیل نفقه و عشق به دلار و سکس، جایگزین کردن دلار و سکس به جای نفقه و عشق. مفهوم نفقه محترمانه و عشق صادقانه سیاه میشه. نفقه میشه ابزار ظلم به زن و نفی او به عنوان استقلال زن ابزار رشد زن. خدمت خیانت جلوه داده میشه و خیانت خدمت. پروژه پنجم رسانه‌ای که تعقیب میشه، تعریف نادرستی از مفهوم فرادستی و فرودستی. تعریف نادرست از مفهوم فرادستی و فرودستی، جنس اول و جنس دوم، کی اصل و کی فرعه. ما در فرهنگ اسلامی جنس اصل و جنس فرع، جنس اول و جنس دوم نداریم. قرآن کریم می‌فرماد ما شما را آفریدیم من ذکر و انثی، در یک صد، و می‌فرماد هر کس از شما ایمان بیاره و عمل صالح بکند و هو مؤمن، در حالی که ایمان دارد، من ذکر او انثی، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات پاکیزه و طیبه در خور انسان در انتظار شماست. زن و مرد اصلی و فرعی یک و دو ما نداریم تو فرهنگ اسلام. تقسیم کار و تقسیم وظائف و تقسیم اختیارات به حسب تفاوت‌هایی که بین اینا وجود داره به مفهوم یک و دو کردن نیست. اینا تقسیم عمودی نیست، تقسیم ارزشی نیست، تقسیم افقی و ارضی است. انعطاف در خانواده، که خانواده بدون انعطاف نمیمونه، از طرف زن و مرد. انعطاف رو به معنای انفعال و ذلت تلقی کردن. تقسیم کار بین زن و شوهر رو به عنوان فرادستی و فرودستی تفسیر کردن. همکاری زن و شوهر رو، همکاری با همسر رو به عنوان تسلیم و حقارت معنا کردن. گذشت در خانواده رو به معنای ذلت ارجاع دادن. تکبر و پرخاشگری رو به جای عزت و استقلال غالب کردن. ارزش و ضد ارزش رو جابجا کردن. اینا جزء فرهنگ‌های رسانه‌ای و پروژه‌های رسانه‌ای است که ما رو و خانواده‌های ما رو هدف گرفته. رسانه‌های غربی جلودارشن، رسانه‌های کشورهای اسلامی هم کپی بردار. ارائه تعریف 100% مادی از سود و ضرر در خانواده، که این عمل به سود منه یا به سود توئه، به ضرر منه یا به ضرر توئه. تقلید کور از قطب بندی کاذب و ایدئولوژیک مدرن سنتی. اینم بدونید یکی از کلاهبرداری های بزرگ تاریخ معاصر این تقسیم سنتی و مدرنه. اینا تمام مفاهیم حقوقی، اخلاقی، انسانی، علمی، فلسفی و از جمله نهاد خانواده رو با یه تقسیم ایدئولوژیک تحکم‌آلود به نام مدرن و سنتی از قبل مهر ارزش و ضد ارزش بهش میزنن. یه مغالطه ای شده. بعضیا فکر کردن چون سنتی و مدرن به مفهوم قدیم و نو، کهنه و نو در ابزار و تکنولوژی و میکروفون و موبایل و چراغ و اینا معنا داره، فکر کردن تو مفاهیم انسانی و اخلاقی و حقوقی هم ما نو و کهنه داریم. مبنای معرفت بشری کهنه ترین معارف بشری است. ما تو مسئله خانواده، تو مباحث حقوقی، اخلاقی و فلسفی نو و کهنه معنا نداره. درست و نادرست معنا داره. استدلال یا داری یا نداری. نو و کهنه چیه؟ مگر داری راجب موبایل و تلفن و ماشین صحبت میکنی؟ راجب چرخ خیاطی مگه صحبت میکنی که میگی نو و کهنه است؟ خانواده مدرن، خانواده سنتی یعنی چی؟ روابط حقوقی و اخلاقی در خانواده یا انسانی و عادلانه است یا ظالمانه و حیوانی است. مدرن و سنتی ما نداریم. یا درسته یا نادرسته. یا سعادت زن و شوهر و خانواده رو رعایت میکنه یا زمین سازی برای شقاوت اوناست. یا انسانی یا غیر انسانی. ما تقسیم بندی روابط انسانی رو به اخلاقی و غیر اخلاقی قبول داریم، نه به مدرن و سنتی. مدرن و سنتی ضوابطش چیه؟ تقلید کور از قطب بندی کاذب مدرن و سنتی. الگوی دینی خانواده به نام سنت به حاشیه رفتن. الگوی سکولار و لیبرالیستی خانواده که در واقع ضد خانواده است به نام الگوی مدرن به متن آمدن. سوء استفاده از این میل طبیعی به نو شدن که به هر کس بگن آقا شما نو میخوای یا کنه معلومه که جوابش چیه. و تفکیک بین زندگی دینی با سنت‌های غلط. زندگی دینی مساوی نیست با زندگی سنتی، مساوی هم نیست با زندگی مدرن. زندگی دینی ضوابطی داره، ضوابط اخلاقی و حقوقی. ما نه به خانواده مدرن کار داریم نه به خانواده سنتی. ما به خانواده اسلامی کار داریم و انسانی. البته در موقعیت‌های زمانی، مکانی، اقتصادی، شرایط تاریخی متفاوت این خانواده تفاوت‌هایی دارن، اما اصولش، محورش ثابته، هدفگیری‌هاش روشن و ثابته. روش‌های رسانه‌ای برای ترویج ارزش‌های سکولار و دنیامدارانه و لذت محورانه و فرد مرکزی در خانواده که من اصلم، خانواده باید فدای من بشن و الا متلاشیش میکنم. منافع، لذت و سود من معیاره. اگر خانواده به درد من خورد حفظش میکنم، اگر نه متلاشیش میکنم. این تفکر که نگاه سکولار به خانواده است، نگاه دنیا محورانه، به شدت در کار تغییر ساختار خانواده ها در کشورهای اسلامی است. در دو سه نسل آینده آثارش رو خواهیم دید. یک سبک زندگی مادی در رسانه‌ها داره هنرمندانه نهادینه میشه و ظرف چند دهه آینده مثل بهمن بر سر خانواده‌های شرق آوار خواهد شد. همون بلایی که بر سر خانواده در غرب آمد، اگر نجنبند زنان مسلمان و اندیشمند در جهان اسلام و اگر رسانه ها الگوهای درست رو معرفی نکنند. پروژه بعدی پروژه عادی سازی مفهوم فحشاست، قبح زدائی از فحشا، ترویج زندگی منهای حیا، تبدیل کردن عفت به یک نوع عقب مندگی و منگولیزم. محور رسانه‌ای دیگه‌ای که داره خانواده رو تخریب میکنه. ببینید یه بحثی مطرح کردن تحت عنوان خانواده دموکراتیک، دموکراسی در خانواده. اصلا این تعبیر تعبیر حقوقی و اخلاقی نیست. اینجا هم یک دو قطبی کاذب تعریف شد، همونطور که بین مدرن و سنتی تعریف شد، یه دو قطبی کاذب هم تعریف شده به نام خانواده دموکراتیک، خانواده استبدادی. این دو قطبی هم نادرسته. خانواده اسلامی خانواده سومی است، شماره 3. خانواده اسلامی نه دموکراتیکه و نه استبدادی. اصلا خانواده دموکراتیک یعنی چه؟ خانواده استبدادی معنیشو میدونیم. خانواده استبدادی رو معنیشو میدونیم. یک خانواده منحط که بر اساس استبداد و طاغوت، میل طاغوت اداره میشه. در بعضی خانواده های طاغوت مرده، در بعضی خانواده های طاغوت ها زن میشن. تو هر خانواده ای که مرد طاغوته یا زن طاغوته، این خانواده استبدادی اداره میشه، این خانواده مسلمان نیست. متقابلا چیزی به نام خانواده دموکراتیک هم معنای درستی نداره، یک تعبیر تبلیغاتی است. خانواده دموکراتیک یعنی خانواده بی‌ضابطه و فروپاشیده. خانواده استبدادی یعنی خانواده منحط که به روش کافرانه و طاغوتی اداره میشه. خب در مبنایی که در بعضی رسانه‌ها داره ترویج میشه، اصلا این قوانین شرعی و ارزش‌های اخلاقی اینا دموکراتیک که نیستن. ما که رأی ندادیم که بر اساس آراء و تمایلات ما ضوابط حقوقی تعیین نشدن. خیلی خب، ریاضیات هم دموکراتیک نیست. ما کجا رأی گیری کردیم که 2 2 = 4؟ ریاضیات هم دموکراتیک نیست، فلسفه هم دموکراتیک نیست، اخلاق هم دموکراتیک نیست. همونطور که ریاضیات و فلسفه و شرع دموکراتیک نمیتونن باشن، اخلاق و حقوق هم دموکراتیک نیست. اصلا مبنای خود دموکراسی همین حقوق و اخلاق و فلسفه و دینه. اگر قرار باشه اخلاق و فلسفه و دین و مذهب و حقوق هم دموکراتیک باشه، این دوره. مشروعیت حقوق، نظام حقوقی و اخلاقی خانواده را از کجا بیاری؟ از دموکراسی. مشروعیت دموکراسی از کجا آمده؟ شما برای مشروعیت دموکراسی چه در خانواده چه در جای دیگری باید استدلال فلسفی بیاری، استدلال حقوقی و اخلاقی بیاری. معنا نداره که فلسفه دموکراتیک باشه، شرع دموکراتیک باشه، همطور که معنا نداره ریاضیات دموکراتیک باشه. دموکراسی باید مشروع و اخلاقی باشد، نه اخلاق و شرع دموکراتیک باشد. دموکراسی باید مبنای حقوقی درست داشته باشه. سر و ته مراقب باشیم که مفاهیم سر و ته نشن. دموکراسی اگر معتبر باشد، در اون حدی که معتبر است نه بیشتر، اعتبارش رو باید از منطق و فلسفه و حقوق بگیره، از شرع بگیره. مسئله رو نباید سر و ته کرد و عکس کرد. با این مبنا که صحبت از خانواده دموکراتیک میکنه، یعنی خانواده ای که ضوابطی برش حاکم نیست، ضوابط اخلاقی شرعی و حقوقی براش حاکم نیست و به تمایل بر اساس تمایلات خودشون اداره میشه، بر این مبنا ریاضیات، فلسفه، حقوق، اخلاق، شرع همه غیر دموکراتیکه. بنابراین دوگم هایی هستن که باید از خانواده کنار گذاشت و رسانه هایی دارن این کارو میکنن. قانونی که استدلالش اخلاقی شرعی است، برای من آزاد لذت طلب مسئولیتی تولید نمی کند. فقط قانونی که خودم ساخته باشم طبق میل من باشه برای من محدودیت و مسئولیت درست می کنه، اونم چون خودم خواستم. یعنی برای تأمین یک لذت بزرگتری بهش تن دادم و الا مشروعیت نداره. خانواده‌ای که بر اساس دلم میخواد مرد یا زن یا کودکان اداره بشه به نام خانواده دموکراتیک به سرعت فروپاشیده میشه و اگر بمانه بر اساس مناسبات ظالمانه باقی میمونه. مرد، زن و کودکان همه باید به ضوابطی اخلاقی، شرعی و حقوقی تن بدن و این الگوی عقلانی خانواده است که اسمشو میذارن ضد دموکراتیک. اگر با در اون منطقی که داره رسانه‌ای و جهانی میکننش، اگر با دموکراسی به حق خیانت جنسی، حق فحشا، حق گناه، حق همجنس بازی، حق سقط جنین در مواردی که ضرورت پزشکی نیست برای راحت طلبی و هر حق دیگه‌ای بهش دست یافتید، اون میشه جزء حقوق بشر، جزء حقوق زن، جزء حقوق کودک. معیاری وجود نداره، معیار عقلانی، اخلاقی، شرعی وجود نداره که چه چیزی میتونه جزء حقوق شما یا وظائف شما یا من باشد یا نباشد و چرا. استدلال نداریم، دلمون خواسته. حتی قراردادهای جنسی بین زن و شوهر تو این منطق اهمیتی ندارن، اینا تابو، توهمن، محصول دیکتاتوری سنتن. لذا توی فرهنگ رسانه‌ای غرب و غرب زده دارن حتی تعریف خیانت جنسی رو دارن عوض میکنن. اینا که عرض میکنم مفاهیم به اصطلاح آکادمیک و حقوق بشری و مدرن هستن که در رسانه‌های غربی و غرب زده جا افتادن و الان دارن اونا رو پمپاژ میکنن تو کشورهای اسلامی. چند وقت پیش یکی از این افراد که سخنگویان همین طرز فکر در ایران در یک مصاحبه میخواست خیانت جنسی رو توجیه بکنه، بیناموسی رو میخواست تئوریزه کنه، روشن فکریش کنه، گفتش که بله کشورهای مذهبی چون سنتی ان، مرتجع ان، به خانواده ها دموکراتیک نیستن، بحث از سکس مثل وارد شدن به میدان مینگذاری شده است، فعلا نمیشه راحت صحبت کنیم مگر یه وقتی این کشور، این جامعه مدرن بشه، جامعه ما هم باز بشه، امروزی بشه، اون وقت این سنت استبدادی که اسم آزادی جنسی و حقوق جنسی رو گذاشتن خیانت و بیناموسی، این اون وقت نابود خواهد شد، اون وقت انسان آزاد میشه، زن آزاد میشه، خانواده مدرن میشه. نظر ما راجع به رسانه‌ای کردن عشق چیه؟ به عنوان مسلمان، نگاه اسلامی، موضوع رسانه‌ای کردن عشق مسئله مهمیه. امروز رسانه بدون اشاره به مفهوم عشق وجود نداره. آیا ما طرفدار حذف کامل عشق از رسانه هستیم؟ میشه اصلا؟ یا ما منتقد این الگو از ارائه عشق در رسانه و عشق رسانه‌ای هستیم؟ رسانه‌ای کردن عشق به مفهوم مغازله دو طرفه، گاهی چند طرفه، چون تو فیلم ها میبینید مثلث عشق داریم، مربع عشقی داریم، داریم میریم به سمت مخمس و هم تو مسدس و اینا، مغازله های چند طرفه مذکر و مؤنث، اونم در حریم عمومی، این مسئله پیچیده و دو وجهی بلکه چند وجهی است و باید بهش اشاره کرد. از طرفی فرهنگ اسلامی ما فرهنگ عشق ستیز نیست. در مباحث فقهی اخلاقی ما عشق، همین عشق زمینی بین زن و مرد، نه تابوه و نه حرامه. عشق ستیز نیستیم ما، فرهنگ فقهی اسلامی عشق ستیز نیست. اما این عشق رو در چارچوب اخلاق و عدالت و حقوق متقابل تعریف میکنه و اتفاقا تشویق میکنه. در روایات ما که حالا روایت من آوردن، وقت من تمام میشه، فقط اشاره بکنم به بعضیش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که روایت از این باب زیاد از ایشون که میفرمودن که ان الرجل اذا نظر الى امراته و نظرت الیه نظر الله تعالی الیهما نظرت رحمه، که وقتی مرد و زن، زن و شوهر به هم نگاه میکنن، نگاه عاشقانه، نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، یک نگاه سومی به این دو نگاه عاشقانه اضافه میشه و اون نگاه خداوند است با هر دوی اونها، نگاه رحمت خداوند به اون دو. این دین نگاهش به عشق یه همچین نگاهی است، نگاه عاشقانه زن و مرد. پیامبر می‌فرماد بلا فاصله هر جا این دو نگاه باشه، نگاه سوم نگاه و نظر رحمت خداوند است به هر دوی اونها. پیامبر فرمودند که جلوس المرء عند عیاله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا. فرمود اگر مردی کنار خانمش بنشینه و با هم بگن و بخندن و معاشقه کنن و کلمات عاشقانه بر زبان بیارن، پیامبر فرمود نزد خدای متعال از اعتکاف در مسجد من معجورتر و معنوی تر است. بنابراین عشق میان زن و مرد از نظر ما تابو نیست، مقدس، الهی است، عبادت، تقرب به خداونده. حالا روایات دیگه هم داریم که دیگه از باب رعایت حیا و اینا من نمیخونم، باید خودتون برید بخونید تو روایات اسلامی ببینید اسلام با مسئله عشق حتی با مسئله سکس چقدر راحت و باز و انسانی و واقع بینانه مواجه شده. در روایتی نقل میشه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنن که یه وقتی عثمان ابن مزعون آمد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، گفت من با خانومم قهر کردم و روابط زناشوییمونم بنابراین قطعه. پیامبر فرمودن چنین نکن. بعد روایت خیلی خوندنیه، دوستان برن خودشون ببینن در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 190 و مستدرک الوسائل از منابع شیعه جلد 14 صفحه 150 وارد جزئیات پیامبر میشن. میفرمان که تو اگر با خانم قهر کردی، اگر مؤمنی، وقتی بری دست خانم تو بگیری برای تو اینقدر پاداش مینویسن و اینقدر از گناهان تو پاک میشه. وقتی همسرت رو ببوسی اینقدر از گناهانت پاک میشه و اینقدر ارتقاء معنوی پیدا میکنی. وقتی همسرت رو در آغوش بگیری چه؟ و همینطور ادامه میدن تا آخر. پیامبر در اون روایت میگن تا به غسل و ایناش میرسه، یعنی تا این حد. حتی روابط زناشویی رو پیامبر اکرم به عنوان یک عمل عبادی، به عنوان یک عمل عبادی و تکامل معنوی تعریف میکنن. بنابراین در فرهنگ ما عشق و حتی سکس تابو نیست. اگر در چارچوب اخلاق و شریعت تعریف بشه بالاترین ارزشه. اما اتفاقی که داره در رسانه‌های غربی و غرب زده میفته چیه؟ اتفاقی که داره میفته اینه که عشق به حاشیه میره، سکس رسانه‌ای میشه. عشق حذف میشه، سکس رسانه‌ای میشه. یعنی جای حریم عمومی و حریم خصوصی عوض میشه. هنر رسانه مدرن این شده که اتاق خواب رو تبدیل میکنه به صحنه اصلی فیلماش. این میشه اصل رسانه، حریم خصوصی و حریم عمومی. و الا بحث این نیستش که آیا عشق و سکس در فرهنگ اسلام ممنوع، میوه ممنوع است، در حالی که یک نیاز انسانی است. نه، یک نیاز انسانی، نه تنها یک نیاز انسانی است، بلکه یک پلکان برای ارتقاء الهی و معنوی است. اما جاش کجاست؟ تو رسانه؟ اگر هنری داره رسانه، عشق رو رسانه ای کنن، نه سکس رو. جای حریم عمومی و خصوصی باید معلوم باشه. اینا هدف گرفتن مفهوم خانواده و اخلاقه. عشق زدائی از رسانه شدنی نیست، مطلوب ما هم نیست. اما ادعی هستن بضاعت علمی تکنیکی و هنری برای ارائه یک عشق ورزی انسانی در رسانه رو ندارن اینا اکثرن. وقت به اسم اینکه میخوایم رسانه رو تلطیف کنیم، عرصه عمومی زنانه بشه، تلطیف بشه، خشونت زدائی بشه، به جای روح و شخصیت زن، جسم زن و اشوه‌های زنانه رسانه‌ای میشه. شهوترانی در ملأ عام تقدیس میشه و دامن زده بشه. یه چیزی هم یاد گرفتن که تو عرفان گفتن عشق مجازی، پلیس به سوی عشق حقیقی، ولی همین هم درست نفهمیدن. اما اون عشق غیر از شهوت و سکسه. این نمیشه اینجوری تئوریزه کرد فحشا رو به نام عرفان. یه عده هم البته از این طرف مثل که به همه چیز به قصد ریبه نگاه میکنن. یعنی اگر در رسانه زن آمد یا هر گفتگویی بین زن و مرد مطرح شد، خودشون به قصد ریبه نگاه میکنن، حرف زدن عادی زن و مرد شهوترانی تلقی میکنن. دیگه اگه کسی از هر نوع دیدن زن در رسانه تحریک میشه، این مشکل خود اوست. باید او یه مقداری خودشو اصلاح کنه. اینم افراط از اون طرفه. حرف زدن عادی زن و مرد با هم شهوترانی نباید تلقی بشه. حد تعادل رسانه‌ای حدیست که شریعت اسلام مطرح میکنه. زن و عشق از رسانه حذف نشند، اما شخصیت زن تحت شعاع جسمانیتش، جنسیتش و صورت و خط و خال و چشم و ابروی او قرار نگیره. زیبایی های عشق انسانی از عشق ورزی غریزی هنرمندانه جدا بشه. زن وقتی تو رسانه میاد باید به گونه ای بیاد که مخاطب به زن بودن او توجه نداشته باشه، به انسان بودن او توجه داشته باشه. زیبایی های عشق انسانی باید هنرمندانه تصویر بشه. زیبایی شخصیت و سیرت مقدم بر زیبایی صورت. این هم دانش میخواد هم هنر، و رسانه‌ای های ما متاسفانه نه دانش دارن و نه هنر غالبا. در غرب رسانه های هالیوودی دانش و هنر هر دوشو دارن، منتها شرف ندارن، شرف ندارن. ما منتظر ظهور رسانه هایی هستیم که دانش، هنر و شرف هر سه در کنار هم قرار بگیرن. اون وقت وضعیت خانواده و زن در رسانه وضعیت ایدئالی خواهد بود. زن حذف نمیشه از رسانه، زن وارد رسانه میشه به علاوه شرفش، نه منهای شرفش. برخلاف عشق بازاری که سوق دادن جامعه جوان به سمت عشق بازی تخیلی به جای آموختن هنر عشق ورزی، این کار کار آسونتریه. از هالیوود تا بالیوود سینمای دنیا و رسانه‌های دنیا رو اینا تسخیر کرده. متا در هالیوود تولید میکنن، در بالیوود در شرق کپی برداری‌های ضعیف میکنن. متاسفانه رسانه‌های امروز دنیا خلأ هنر و اندیشه رو با سکس پر میکنن. خلأ هنر و اندیشه با سکس پر میشه برای بخش اعظم مردم، به خصوص برای مردان. چه کنیم که عشق از رسانه حذف نشه ولی نوع مبتذلش رسانه رو فلج نکنه؟ کار بسیار سختیه در دورانی که بازار تولید و توزیع این کالاها جهانی است و ما تقریبا سهم عمده‌ای درش نداریم. صحنه رو برای ما قرق نکردن، مجبوریم به رقابت نابرابر. با این مسئله توجه داشته باشیم. من این بخش رو جمع‌بندی بکنم که اولا عشق غریزی جنسی زمینی حتی اگر در بعضی ادیان تابو هست، در اسلام تابو نیست. عشق زن و مرد میوه ممنوعه نیست، یک حق مشروع انسانی است، حتی کمک میکنه به تعالی معنوی. پیامبر فرمود ازدواج میکنید ایمان شما کاملتر میشه. فرمود نماز متأهل از نماز فرد مجرد نمازتر است. این به خاطر به رسمیت شناختن همین نیاز جنسی و عاطفی، حالا فقط هم جنسی نیست، نیاز به جنس مخالفه، اینا به رسمیت شناخته شده. ما نه ضد عشق، فرهنگ اسلام نه ضد عشق نه ضد شهوت، مطابق هر کدام در جای خود تعریف بشن و شرف زن و مرد رو ملاحظه کنن. عشق انسان به انسان یک امر پست و زشت نیست در فرهنگ اسلامی، مطابق دو تا تفسیر داره. یک، این عشق باید خودش، عشق انسان به انسان باید انسانی باشد. یک شرط اول، عشق انسان به انسان باید انسانی باشد، یعنی اخلاقی باشد. شرط دوم، تبصره دوم، این عشق کل فضای ذهن و قلب انسان مؤمن رو نباید بگیره، تبدیل نشه به تنها عشق زندگی و عشق اول و اصلی. چون انسان مؤمن چه زن و چه مرد همواره درگیر یک عشق بزرگتری است که اون عشق ریشه وجودی و اگزیستانسیال داره و اون عشق به خداوند. هیچ عشقی نباید بر این عشق سبقت بگیره، نه برای زن و نه مرد. هیچ عشقی نامشروط نیست. قرآن می‌فرماد که آیا حب همسرانتون و فرزندانتون و اموالتون بیش از حب شماست به خدا؟ عشق اول زن و مرد مسلمان عشق به خداوند است، عشق دومش عشق به انسان است. این عشق انسان به انسان در ذیل عشق انسان به خدا تعریف میشه، کمک میکنه به عشق. اینجاست که گفتن المجاز قنطره الحقیقه، عشق مجازی پلیس به سوی عشق حقیقی. و ثانیاً روشن باشه که هیچ حکیم و عارف اسلامی وقتی اشاره کرده به عشق مجازی و عشق بین دو انسان، مرادش تقدیس شهوترانی نبوده، توجیه عرفانی برای سکس نخواستن دست و پا کنن. مسئله عشق از زمین تا آسمان مسئله مهمی است، ولی تحریف نباید بشه. پس نگاه رسانه‌ای ما به عشق اینه که عشق زمینی نه نفی شود و نه مطلق شود، از طریق با فحشا و اباحه‌گری و شهوت مداری و افراط‌گری در امر جنسی مبارزه میکنه اسلام. انفجار جنسیت رو باید مهار کرد. رسانه‌های غربی و غرب زده دچار انفجار جنسیت شدن، جنسیت منهای انسانیت. چقدر شبکه‌های پورنوگرافی، شبکه‌های پورنو امروز وجود داره در سطح رسانه‌ها، از ماهواره‌ها تا اینترنت. چرا بیشترین آمار مراجعه به اینترنت در بسیاری از کشورها مراجعه به سایت‌های پورنو و فحشاست؟ چرا؟ اسلام با هم فحشا و اباحه‌گری، شهوت مداری، افراط‌گری در امر جنسی، انفجار جنسیت، اینا رو میخواد مهار کنه. از اون طرف اسلام با سرکوب نیاز جنسی، با ایجاد عقده‌های جنسی، محرومیت جنسی به شدت مخالفت میکنه. اسلام طرفدار اینه که دختر و پسر به محض پیدایش اولین نیازها به جنس مخالف، زمینه برای ازدواجشون باید آماده باشه. سرکوب جنسی ما نداریم، عقده جنسی در خانواده و جامعه مسلمان معنا نداره، نباید باشه. اسلام نه فقط دعوت به معاشقه و رابطه در چارچوب اخلاق و عدالت و شرع میکنه، بلکه پیامبرش که معلم اخلاق و عفته وارد جزئیات در آموزش عشق بازی به مرد و زن شده. کدام پیامبر، کدام معلم اخلاق در دنیا وارد عرصه‌ها شده؟ برای که این اخلاق واقع بینانه است، اخلاق فرضی نیست، اخلاق مالی خولیایی نیست، اخلاق عینی است. میخواد زمین رو با آسمان پیوند بده. خدایی که انسان رو آفرید به نیازهای جنسی و به نیازهای عاطفی و عشقی او هم توجه داشت. بنابراین پیامبرش که میگه برای اخلاق آمده‌ام، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای اخلاق آمده‌ام. اما همین پیامبر که معلم اخلاق و مظهر حیا و ادب، توصیه های جنسی میکنه به زنان و مردان مسلمان که مثلا بدون بوی خوش به رخت خواب نرید، در رخت خواب زن و شوهر بخشی از بدنشون باید برهنه باشه و چه و چه، و وارد جزئیاتی که پیامبر اسلام شده. اما اینا جاش توی کجا است؟ تو رسانه است؟ اینا رسانه ای نیست، اینا مفاهیم مربوط به حریم خصوصی خانواده است. اینا حریم خصوصی رو تبدیل کردن به حریم عمومی. پیامبر با رعایت شرع و اخلاق و حیا، تفاوت حریم خصوصی و عمومی، با توجه به اینها وارد مسئله عشق و حتی شهوت و سکس شدن و اینها به رسمیت شناخته شده. افراط یا تفرید در امور جنسی، مشکلات جسمانی، روانی، اعصاب، اخلاقی، اجتماعی، حتی سیاسی و اقتصادی میاره و الان آورده برای کشور اسلامی. توجه نکردن به حقوق و اخلاق جنسی. دشمنان اخلاق دارن روابط جنسی نادرست رو آموزش میدن از طریق رسانه به خانواده ها و به جوانان. اختلاط جنسی، تحریک های رسانه‌ای و فحشا رو رسانه‌ای میکنن. ما اینم پروژه بعدی که در برابرش باید ایستاد. نگاه به زن، ببینید ما دو نوع تعبیر ظاهرا متضاد راجع به زنان داریم در فرهنگ اسلامی. همین تعبیر حب النساء، تعبیر حب النساء هم به شکل مثبت هم به شکل منفی در قرآن و روایات آمده. یه حب النسایی داریم که پیامبر فرمودن که امام صادق علیه السلام فرزند رسول خدا فرمودن، اهل بیت به نقل از پیامبر که ایشان فرمودن من اخلاق الانبیاء حب النسا، فرمودن یکی از ارزش‌های ثابت قطعی که همه پیامبران الهی داشتن محبت به زنان بوده است، حب و محبت به زن و به خانواده. پیامبر فرمود کل مزداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. فرمودن یکی از معیارهای ایمان رو به شما بگم، هر کس هرچه ایمانش بیشتر باشد محبتش به زنان بیشتر است. این روایت پیامبره. یعنی فرمود یک علامت برای که میخواید بفهمید ایمان هست یا نیست، ببینید محبت به زنان، محبت به زن هست یا نیست. این یک معیار ایمان اسلامی است. خود پیامبر این رابطه ایمان و عشق به همسر و احترام به زنان، خود پیامبر فرمود از دنیای شما من سه چیز رو برگزیدم: زن، عطر و نماز. این زن در کنار چی آمده؟ در کنار نماز آمده. پیامبر زن رو در کنار نماز و در کنار عطر مطرح میکنه. این توجه به روح زن، توجه به شخصیت زنانه زنه، توجه به لطافت معنوی زنه، توجه، این یک امر معنوی است، امر جسمانی نیست. اینجا مسئله شهوت نیست. پیامبر فرمود من زن و نماز را، زن و نماز و عطر را از این دنیای شما، تنها سه چیزی که ارزش توجه داره این ستاست. زن رو در کنار نماز میگذاره. این مسئله شهوت و اینا نیست. البته گفتم شهوت در اسلام امر نامقدسی نیست، ضروری است. من یه وقتی در دانمارک یک بحثی بود، اینا به پیامبر کاریکاتور میکشیدن، توهین کردن و اینا، یک سمیناری بود اونجا، من صحبت که کردم بعد یکیشون گفت ببینید پیامبر اسلام بالاخره یک نقاط ضعفی در زندگیش هست. گفتم چیه این نقاط ضعف؟ گفت ایشان معنویت ایشون مخدوش شده با ازدواجهاش. اصلا ایشون نسبت به زن و خانواده و ازدواج و اینها با نگاه مثبت نگاه کرده به مسئله زناشویی و شهوت و فلان و اینا. در حالی که ببینید ما بخواست اشاره کنه به مسیح و معنویت مسیحی و اینا. گفتم که اگه تعارف میخواید بکنیم و اینا من صحبتی نکنم، ولی اگه میخواید واقعی صحبت کنیم نتیجه این دو نگاه رو بفهمیم. اولا که تعریف شما از مسیح ما قبول نداریم. انبیا متناقض نیستن، انبیا همه یک سیره دارن. اما این الگویی که شما به نام الگوی معنوی پیاده کردید که ازدواج و زن مظهر شیطانه و ازدواج مانع معنویته و زندگی معنوی زندگی مجردانه است، یا اولا که واقع بینی نیست، ثانیا محصولش رو داریم میبینیم. حالا اون موقع کمتر بود، الان که دیگه گندش در اومده. این همه صحبت ده ها هزار مفاسد جنسی بین کشیشای کاتولیک الان مطرحه دیگه، و این همه مسائل، خب این محصول اون نوع شما که گفتید عذوبت و تجرد مقدس و معنوی است، از توش این در اومده که الان صحبت ده ها هزار پرونده رو شده است. این پاپ از این کشور به اون کشور میره خسارت بده به این خانواده هایی که کشیشا رفتار بی‌ناموسی باشون کردن. خیلی خوب، این نگاه شماست. ما این اتفاقا این اخلاق واقع بینانه است که پیامبر اکرم میفرماد که ازدواج کنید، من ازدواج میکنم. رابطه با زنان، رابطه مرد و زن، یک رابطه انسانی و معنوی است، منافاتی با معنویت نداره. محصول او، محصول ازدواج های پیامبر این میشه، محصول اون تجرد و عذوبت دروغی و مقدس نمایی دروغی که شما میگیم این میشه که ده ها هزار کشیش شما مشکل جنسی دارن. ما مسئله جنسیت برای ما تابو نیست. ما یک نگاه بنابراین داریم، یه تعابیر داریم در روایات که حب زنان، محبت به زن، احترام به زن، دوست داشتن زنان شرط ایمانه، اخلاق همه انبیاست، و پیامبر زن، محبت زن رو کنار نماز میاره. در برابرش ما یه حب النساء بدی هم داریم، اون حب النسائی که در برابر ایمان به خداوند تعریف شده، همونی که قرآن کریم بهش اشاره میکنه، همونی که پیامبر در یک روایت دیگه فرمود اسباب معصیت خداوند شش حب است، شش گونه شهوت است. حب ریاست، حب قضا یعنی شکمبارگی، حب ریاست یعنی جاه طلبی، حب النوم خواب زدگی، حب الراحه راحت طلبی، یکی هم حب النساء. حب النساء به معنای زنبارگی و شهوت زدگی است. اینجا این تفکیک این دو نوع حب النساء اگر نشه